اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، شب همه شما بخیر و برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم این برنامه را به توجه می رسانیم. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید در اثر سیلاب ها در جریان یک هفته گذشته 104 نفر در بخش‌های از افغانستان جان باخته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری میشنوید، اما قبل از همه همکارم قدیر مشرف مشروع اخبار را به توجه میرساند.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. فرشته عباسی، پژوهشگر سازمان دیدبان حقوق بشر، میگوید که بازگشایی مکاتب دخترانه برای طالبان کار دشوار نیست، بلکه حکومت این گروه اراده آن را ندارد. خانم عباسی به صدای آمریکا گفت که این سازمان طی یک سال گذشته مسئله محرومیت دختران بالاتر از صنف ششم را جدی دنبال کرده است. او با اشاره به این محرومیت دختران گفت که اگر آنها نتوانند به آموزش در مکاتب ادامه دهند، واجد شرایط برای شمولیت در پوهنتون‌ها نیز نخواهند بود. با گفته این پژوهشگر دیدبان حقوق بشر برای جنوب آسیا، از سال روان دیگر دختران فارغ صنف 12 در افغانستان نیست که وارد پوهنتون‌ها شوند و تحصیلات عالی داشته باشند. پس از آن که گروه طالبان باری دیگر در ماه اگست سال گذشته میلادی بر افغانستان مسلط شد، دروازه‌های مکاتب متوسطه و لیسه را بر روی دختران بسته کرد و با وجود تعهدات این گروه برای بازگشایی مکاتب، هنوز هم دختران افغان از فراگیری آموزش از صنف 6 به بالا محرومند. لنزی گراهام، سناتور ارشد حزب جمهوری خواهی ایالات متحده، گفته است که احتمال یک حمله دیگر بر خاک آمریکا و متحدین این کشور که منشأ آن افغانستان باشد وجود دارد. آقای گراهام با اشاره با خروج شتاب زده نیروهای بین المللی به رهبری ایالات متحده از افغانستان گفت که حمله احتمالی دیگر به آمریکا و متحدین آن به دلیل عملکرد عجولانه جو بایدن از افغانستان است. و افزود که ایالات متحده هیچ جنگی را پایان نداده، بلکه به گفته وی جنگ جدید را آغاز کرده است. گراهام افزود که برخلاف مشوره سالم نظامیان ایالات متحده، این بایدن بود که تصمیم خروج از افغانستان را گرفت. و این را هم گفت که شرایط برای خروج ما از افغانستان وجود داشت و طالبان آن شرایط را رعایت نکردند و این یک تصمیم سیاسی بایدن بود. این عضو ارشد کنگره ایالات متحده گفت که طالبان، القاعده و داعش وجه مشترک دارند. مقام های حکومت ایالات متحده تا تهیه این خبر در مورد اظهارات این سناتور جمهوری خواه تبصره نکرده اند، اما جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بارها از نحوه خروج قوای آمریکایی از افغانستان دفاع کرده است. طالبان از کشته شدن مولوی مهدی مجاهد، فرمانده ناراضی این گروه، خبر دادند. عنایت الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع طالبان، امروز چهارشنبه با فرستادن خبرنامه به خبرنگاران، مولوی مهدی مجاهد را سرکرده بغاوتگران در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل خواند و گفت که او پس از به گفته وی بغاوت علیه طالبان، همراه با شماری از افراد تحت امرش به کوه‌ها متواری شد و هنگامی که قصد فرار به ایران را داشت، در نقاط مرزی با ایران کشته شد. مولوی مهدی مجاهد یگانه فرمانده ارشد هزاره تبار گروه طالبان بود که به دلیل برکناری از پست ریاست استخبارات بامیان از طالبان ناراضی شد و به ولسوالی بلخاب سرپل رفت و جبهه علیه طالبان ایجاد کرد. نزدیکان آقای مهدی تا کنون در مورد کشته شدن وی اظهار نظری نکردند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید که در اثر سیلاب‌ها در جریان یک هفته گذشته 104 نفر در بخش‌های از افغانستان جان باخته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. شرف الدین مسلم، معین این وزارت، با فرستادن پیام به خبرنگاران گفت که تنها در یک هفته اخیر در اثر بارندگی‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایات پروان، ننگرهار، غزنی و کاپیسا 43 نفر جان باخته و 115 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان همچنین میگوید که در کنار تلفات انسانی، این سیلاب‌ها خسارات هنگفت مالی را به باشندگان این ولایات وارد کرده است. بر اساس معلومات این وزارت، در این سیلاب‌ها صدها خانه مسکونی و هزاران جریب زمین زراعتی تخریب و حاصلات آن از بین رفته است. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که اگر در بخش سلامت مادران در افغانستان اقدامات فوری و پایدار انجام نشود، تا 3 سال دیگر هزاران مادر باردار با تهدید مرگ مواجه خواهند شد. این صندوق روز چهارشنبه 17 آگوست گفته است که افغانستان با 638 مرگ در هر 100 هزار تولد زنده، بیشترین مرگ و میر مادران باردار را در آسیا دارد. این اداره سازمان ملل متحد تاکید کرده است که بدون مداخله فوری و پایدار در سلامت مادران، ممکن است تا سال 2025 شاهد 51 هزار مرگ بیشتر مادران باشند. ملل متحد تخمین میزند که هر ماه 24,000 زن در مناطق دورافتاده افغانستان زایمان میکنند و آنها به دسترسی به پرستاران ماهر چون قابله ها به ویژه در زمان بحران بشری کنونی نیاز دارند. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا میشنوید. ایران ابراز آمادگی کرده است تا زندانیان را با ایالات متحده تبادله کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران با بیان این مطلب امروز چهارشنبه از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواسته است تا به عوض انجام نمایش‌های تئاتری عملاً اقدام کند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
تهران تلاش دارد بیش از 12 ایرانی را که در ایالات متحده بودند آزاد کند که شامل 7 شهروند ایرانی آمریکایی دارای دو تابعیت، 2 ایرانی با اقامت دائم و 4 شهروند ایرانی بدون اسناد قانونی می باشند. شبکه نیمه رسمی فارس به نقل از ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گزارش داده که گفته است تهران آماده است زندانیان را با واشنگتن تبادله کند. او گفته است که ایالات متحده بایست زندانیان ایرانی را بدون قید و شرط آزاد کند. انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، روز سه شنبه در یک پیام توییتر نگاشت که سیامک نمازی با گذشتاندن 2500 روز به اشتباه در ایران بازداشت شد و واشنگتن مصمم است آزادی تمام امریکایی هایی را که در شرق میانه در دست دشمنان قرار دارند تأمین کند.
سوریه نگهداری و بازداشت آستن تایز، خبرنگار امریکایی و یا سایر امریکایی ها را رد کرده است. این اظهارات یک هفته پس از آن بیان شد که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده حکومت سوریه را به نگهداری آستن تایس متهم کرد. وزارت خارجه سوریه امروز چهارشنبه گفت که دمشق رد میکند که گویا در خاک خود کلام شهروند آمریکایی را اختطاف و یا نزد خود نگهداری میکند. این اظهارات قصر سفید که هفته گذشته در 10 سالگی اختطاف این خبرنگار آمریکایی حین پوشش جنگ سوریه اتفاق افتاد، تاکنون واضح‌ترین اظهارات است که نشان می‌دهد ایالات متحده اطمینان دارد که تایس در دست حکومت بشار الاسد قرار دارد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا طرح مهم تغییرات اقلیمی و مراقبت‌های صحی دموکرات‌ها را امضا کرد تا تبدیل به قانون شود. آقای بایدن آنچه را که قطعه نهایی دستور کار داخلی خود خوانده است ارائه کرد تا با این طریق حزب خود را در فاصله 3 ماه پیش از برگزاری انتخابات میان دوره‌ای تقویت کند. جزئیات بیشتر از لینا روزبه.
این قانون شامل مهمترین سرمایه گذاری فدرال در تاریخ برای مبارزه با تغییر اقلیم است. رقم این سرمایه گذاری حدود 430 میلیارد دلار برای مبارزه با تغییرات اقلیم، کاهش قیمت دواها و افزایش مالیات برخی شرکت‌ها در طول یک دهه است و هزینه‌های دواهای تجویز شده توسط دکتران را سالانه 2000 دلار برای دریافت کنندگان کمک‌های حکومتی محدود می‌سازد. طرح مورد نظر خواهان بزرگترین سرمایه گذاری ایالات متحده برای مقابله با تأثیرات تغییر اقلیم است و 370 میلیارد دلار را برای تقویت انرژی پاک تخصیص می‌دهد و شهروندان آمریکایی را به خریدن موتورهای برقی تشویق می‌کند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در مراسم امضای پیروزمندانه آن در قصر سفید با اشاره به این قانون آن را دلیل دانست که دموکراسی هر چقدر زمان بر باشد می‌تواند برای رأی دهندگان در ایالات متحده مفید واقع گردد.
و صدر اعظم آلمان امروز چهارشنبه گفت که از اظهارات به گفته وی ظالمانه محمود عباس رئیس اداره فلسطینیان شوکه شده که اسرائیل را به انجام 50 هولوکاست علیه فلسطینیان در سالهای اخیر متهم کرده است. اعلامیه اولاف شولز در توییتر یک روز پس از آن به نشر رسید که محمود عباس نخواست حملات شبه نظامیان فلسطینی را بر ورزشکاران اسرائیلی در سال 1972 میلادی در المپیک مونیخ محکوم کند. در عوض آقای عباس گفت که می تواند به 50 هولوکاست اسرائیل اشاره کند. محمود عباس سه شنبه شب در کنفرانس مشترک با شولز در مقر صدارت آلمان گفت که از سال 1947 بدین سو اسرائیل 50 قتل عام را در 50 قریه فلسطین انجام داده است. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنوندگان عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیده. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده. همانطوری که در آغاز برنامه اشاره شد، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید که در اثر سیلاب‌ها در جریان یک هفته گذشته 104 نفر در بخش‌های افغانستان جان باخته و ده‌ها تن دیگر زخمی گردیدند. در این حال ملل متحد میگوید که آسیب دیدگان سیلاب به کمک‌های فوری نیاز دارند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
شرف الدین مسلم معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان گفت که تنها در یک هفته اخیر بارندگی‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایات مختلف 104 کشته و 115 زخمی بر جا گذاشته است. آقای مسلم افزود که 29 نفر در پروان، 5 نفر در غزنی، 5 تن در کاپیسا و 4 تن دیگر در ننگرهار جان باختند. و گفته وی در برخی ولایت دیگر نیز سیلاب ها سرازیر شده که در نتیجه آن 61 نفر کشته و شمار زیادی دیگر زخمی شده اند. این ارقام ابتدایی بود که با شما شریک کردم. ما تلاش کردیم که کمک های اولیه، چه مواد غذایی، چه غیر غذایی و البسه تا اندازه با آنها رسیدگی کرده ایم. معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان تأیید کرد که در این سیلاب ها تعداد زیادی ناپدید شدند و تلاش ها برای جستجوی آنان ادامه دارد. پیش از این مقام های محلی طالبان در پروان گفته بودند که در سیلاب های دو روز پیش در ولسوالی های سیاگرد و شنواری این ولایت حدود 100 نفر لادرک شدند که در میان آنان زنان و کودکان نیز شاملند. شمس الحق و شاقا دو تن از آسیب دیدگان سیلاب در پروان.
خانم ما در آب سیلاب برد، خانه ما، زندگی ما، کل چیز هستی و دارایی که داشتم کلش برد.
واقعا ما هیچ قابل باور نبود، یک سیل یک فاجعه بود آمد و یک قریه بسیار بزرگ را این زیر کرد که هیچ اثری از قریه، از خانه، از مردم وجود نداره. مردم اول فرار کردن، یک تعداد ماندن، گیر شدن. ما به تعداد ده نفر شهید داریم.
دفتر هماهنگی امور کمک های بشری ملل متحد یا اوچا نیز گزارش داده است که بر علاوه تلفات انسانی، این سیلاب ها در مجموع بیش از 3720 خانواده را آسیب رسانده است و ننگرهار متاثر ترین ولایت است، چون 2400 خانواده در این ولایت آسیب دیدند. بر اساس گزارش نزدیک به 790 منزل مسکونی در این ولایت ها ویران یا به گونه قسمی تخریب شده است. اوچا گفته است
سیلاب باعث از بین رفتن محصولات زراعتی، زمین‌های کشاورزی و زیرساخت‌های محلی شده است و گزارش‌ها حاکی از آن است که سیل دسترسی به چندین جاده از جمله شاهرای چاریکار بامیان و گردیز در مناطق مرکزی را قطع کرده است.
بر اساس گزارش این اداره سازمان ملل متحد، خانواده‌هایی که تا به امروز مورد ارزیابی قرار گرفتند، نیاز به سرپناه اضطراری، خدمات صحی، اقلام غیر غذایی، غذا و آب را به عنوان یک اولویت فوری گزارش کردند. وایس یکی از آسیب دیدگان سیلاب.
تقاضا داریم که توجه خاص طرف مردم ما داشته باشه. دیگه متاسفانه که زندگی کردن در قریه ما در بودباش اینجا نیست، برای ما یک جای مهیا بسازه که ما مردم همیشه عزیزای ما را عزیز داریم.
در جریان دو ماه گذشته سیلاب های زیادی در اکثر ولایت افغانستان سرازیر شده که به گفته مقام های طالبان در نتیجه آن صدها نفر کشته و زخمی شدند. همچنان این حوادث طبیعی سبب بیجا شدن هزاران خانواده در بخش‌های این کشور شده که به کمک‌های فوری نیاز دارند. نهادهای بین‌المللی نیز از ادامه سرازیر شدن سیلاب‌ها و دیگر آفات طبیعی در این کشور ابراز نگرانی کرده و گفته‌اند که با تلاش‌هایشان برای رسیدگی به سیلاب زدگان و دیگر حوادث طبیعی در این کشور ادامه می‌دهند. در حالی که بارندگی‌های مداوم و جاری شدن سیل در برخی ولایات افغانستان خسارات جانی و مالی فراوان را به بار آورده است، اداره هواشناسی افغانستان بار دیگر از بارندگی‌های شدید و سیلاب‌های تازه در 19 ولایت هشدار داده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد برای افغانستان یا WFP میگوید افزایش قیمت مواد غذایی در افغانستان باعث گردیده تا خانواده های بیشتری با گرسنگی مواجه شوند. برنامه جهانی غذا اخیرا در تویتر خود گفته است که در حال حاضر حدود 19 میلیون تن در افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند و 6 میلیون تن آنها در آستانه قحطی قرار دارند. برای رسیدگی به این بحران چه گزینه‌هایی در برابر طالبان قرار دارد؟ در این مورد توجه شما را به مصاحبه با آقای اسحاق قطمر از انستیتوت ICD شهر برلین جلب می‌داریم. جناب آقای اکمر، آیا کمک‌های جهانی برای افغانستان با وجود کشته شدن رهبر شبکه القاعده در کابل و عملی نشدن خواست‌های جامعه جهانی از سوی طالبان فکر می‌کنین که ادامه خواهد یافت؟
جامعه جهانی تا جایی که ما فکر می‌کنم اونا در صدد ازی است که این کمک‌های بدنی را به نحوی بر مردم افغانستان برسانه که از دسترس طالبان خارج باشد. در از این جامعه جهانی متحد است، ولی که تا جایی که دیدم میشه طالبان معمولا در پروژه ها اعمال نفوذ میکنند و مامورین سابقه را تا جایی که مشهودیم مستقیما تماس دارم مامورین سابقه را از پروژه ها منفک میکنند و عوضشان پرسنل طالبان را جای به جای میکنند. اگر کدام مؤسسه هم به این خواستشان جواب مثبت نده و سر اینا بسته میکنند، یک نوع بسیار برخورد نادرست و خشن با مؤسسات دارند تا هنوز.
در اثر یک شرایط و وضعیت نیا حکومت طالبان به خواستای جامعه جهانی لبای خواد گفتند؟
خواستای جامعه جهانی بسیار مشخص است و رعایت ابتدایی حقوق بشر، زنا و مکتب دختر هاست و همچنین برخوردشان با اقلیت ها و به اصطلاح عدم گسترش بنیادگرایی و حراست‌گری از افغانستان است. این خواسته جامعه جهانی و مردم افغانستان هم است. لیکن تا هنوز نظام طالبان به این خواست ها تمکین نکردن و من گمان نکنم هم که اگر اینا به این خواست ها جواب مثبت بدن و جامعه جهانی هم بالاخره مجبور میشه که تا زمانی که خواست هاشان برآورده نشود هم حکومت طالبان را به رسمیت نشناسند و هم مستقیما با اینا در تعامل دیپلماتیک قرار نگیرند.
اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه و طالبان طوری که شما اشاره کردین به خواستهای جامعه جهانی تمکین نکنن، چی گزینه‌هایی در برابر مردم قرار داره و سرنوشت از اونها چی خواهد شد؟
متاسفانه قربانی اصلی مردم است، چون طالبان هم از تمام امکانات مادی و معنوی برخوردار است. امروز رقم فقر در افغانستان بیش از 90% است و امروز تا جایی که ما معلومات دارم دسترسی به نان سه وقت یا به غذای سه وقت برای کاملا بسیار بسیار مشکل شده و در کلی تمام چیزها مشکل عدم دسترسی مردم به مواد بسیار اولی و غذایی است و قرار که میبینیم این یک آفت است و اصطلاح یک مصیبتی است که دامنگیر مردم افغانستان شده.
و شما برای آینده افغانستان چی راه را مناسب میدانید؟
خب ببینید، باید خود طالبان برنامه های اقتصادی داشته باشند، برنامه های انکشافی داشته باشند، برنامه های کاریابی داشته باشند بر مردم که اینا در طول یک سال گذشته هیچ یکی از این هم ندارند و برلاوی ازی که هیچی کسی را عملی نکردن برای دم کنان پلان ندارن. طالبان برای حکومت داری هیچ برنامه ندارن، اصلا برای حکومت داری ساخته نشدن. یک گروه جنگی که آمده امروز 40 میلیون نفوس افغانستان اینا در گرو خود گرفتن و هر چیز هم که جامعه جهانی بگن یا مردم افغانستان بگن گوش از اینا به اصطلاح شنونده نیست. مرسو
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و باز هم در رابطه با افغانستان، حجاب و نحوه پوشش لباس زنان در حاکمیت طالبان بر افغانستان از جمله مباحثات جنجالی در حدود یک سال گذشته بود. طالبان در اوایل ماه می سال 2022 با نشر اعلامیه و گونه غیر مستقیم بر زنان افغان در خصوص حجاب تکلیف تعیین کردند. مطابق احکام اسلامی آیا حجاب یک عمل اجباری است یا اختیاری؟ همکار ما قدیر مشرف در گزارشی که اکنون می شنوید به این موضوع پرداخته است. توجه کنید.
در قرآن کریم در چندین آیه به شمول آیه های سوره های مریم، احزاب و نور درباره حجاب اشاره شده است. طالبان در اواخر ماه می سال 2022 با نشر اعلامیه نحوه لباس پوشی زنان ساکن در افغانستان را مشخص کردند که از تنها برنامه های اعلان شده حکومت طالبان در این یک سال پنداشته می شود.
چادری که در میهن عزیز از قرنه های متمادی بدین سو یک بخش کلتوری با عزت افغانی است. قسم بهترین حجاب است. دو، بنام حجاب لباس سیارنگ مراوج و چادر هم حجاب شرعی است که تنگ و چسب نباشد.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان این را هم اعلام کرد که عملی نکردن این دستورات عواقب جزایی در پی خواهد داشت. اما زنان در افغانستان که یک کشور اسلامی است و اکثریت زنان مسلمان این کشور به گفته خود مقامات حکومت طالبان حجاب را رعایت می کنند، در برابر این اعلامیه طالبان واکنش نشان دادند.
به نظر ما حجاب حق است، یک چویس است، یک رایت است و در زندگی ما به صفت یک دختر مسلمان حجاب یک هویت است. حجاب به من اعتماد به نفس و قدرت می دهد. حجاب یک انتخاب خودم بود، کسی برای فورس نکرد و به نظر ما فورس کردن حجاب پوشیدن کار درسته.
حجاب به راهنمایی فامیل و بدون هیچ نوع اجبار انتخاب خودم است. نظر به آموزه های دینی به عقیده ما حجاب یک انتخاب نه بلکه فریضه است که در قرآن و احادیث از حضرت پیامبر و اهل بیتش مکررن و موکدن ذکر گردیده.
کلمه های جلباب که به معنای لباس بلند و گشاده است، خمار که به معنی حجاب است و جیب در قرآن به چشم می خورند. اما در هیچ کدام از آیه ها گفته نشده که صورت پوشانیده شود. سید محمد حسینی فطرت یک تن از عالمان اسلامی می گوید که در سالهای آخر نبوت برای جلوگیری از نگرش ابزاری به زنان آیات در خصوص حجاب نازل شد که نخست متوجه همسران پیامبر بود.
و بعد زنان مؤمن و مسلمان هم و زنان مؤمن و مسلمان هم در مجموع این توصیه شده است که بهتر است موهای خودشان را بپوشانند و بدن را بپوشاند. پس در واقع پوشانیدن مو و پوشانیدن بدن این مقدار در آیات قرآن کریم آمده است که از آن به تعبیر خمار و جلباب شده است، یعنی سینه و در واقع گلو و موهای سر. این توصیه ها به ساکنان زنان مؤمن شده است.
در قرآن کریم آیات چون آیه مبارکه 59 سوره احزاب یا آیه 31 سوره نور تأکید می‌ورزد برای رعایت پوشش، و این پوشش که در اصل اشاره به عریان ننمودن و مخفی داشتن زینت و عورت زن و همچنان مرد می باشد، مسئله بحث انگیز بوده است که در مجموع کافه علما چه از اهل تشیع و چه از اهل تسنن به این باور بودند که بجز از چهره و دستان و پاهای خانمان سایر اعضای بدن وی باید تحت پوشش باشد.
با توجه به این، آیا حجاب اجبار دینی است یا زنان در گزینشان اختیار دارند؟ فرید یونس، اسلام شناس معاصر، میگوید که حجاب از ارکان اسلام نیست و یک موضوع شخصی است.
به شما مطلق اختیاری است، مشروط به این که در تسنن اجماع امت، نه اجماع علما. اجماع علما که عیسویت داره در اسلام وجود نداره. اجماع امت در تسنن و امامت در تشیع امی فتوا را بدن که کلگی در جامعه لباس با سطر پوشن که دست و پایشان اینایشان یعنی پوشیده باشن، اما یونیفرم نیست. اما که اجماع امت که تمام مردم به این رای بده که قانون شوه، چرا نیست؟
با توجه به تذکر قرآن درباره حجاب و تفسیر حکومت‌های اسلامی از آن، به نظر می‌رسد که شماری از مردان به شمول علمای دینی رعایت و الزام حجاب را به گونه‌ای که محرومیت و محدودیت زنان را تعبیر می‌کند پیشکش می‌کنند که به گفته احمد راشد سلیم برخواسته از تنگ نظری‌های آنان بوده و در مغایرت با نص قرآن کریم قرار دارد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و این هم آخرین گزارش این بخش. با گذشت 1 سال از حاکمیت طالبان در افغانستان، این گروه هنوز هم با مشکلات حکومتداری روبروست. در این مدت افغانستان با سقوط اقتصادی و ادامه تهدیدات خشونتبار داعش روبرو بوده است. از جانب دیگر منجمد ماندن سرمایه های افغانستان باعث ایجاد بحران بشری شدید در افغانستان شده است. طبق گزارش بررسی نیازهای بشری، حدود 50% نفوذ 42 میلیون نفری آن کشور با وضعیت بد بشری و گرسنگی روبرو هستند. گزارش های اسوشیتد پرس و رویترز را از همکار ما ژیلا نوری می شنوید.
این نظامیان آمریکایی معتقدند که سقوط کابل بر وضعیت مردم افغانستان تاثیر ناگوار گذاشته است و بیشتر نظامیان و متحدین افغان که در کشور باقی ماندند از این وضعیت متاثر شدند. نرگس کبیری نظامی آمریکایی افغان تبار می گوید که رویداد 15 آگوست سال گذشته زندگی او را تغییر داد.
When August 15th occurred and we were getting phone calls from my family members well before
روز 15 آگوست برای من و اعضای خانواده‌ام زیاد تلفن می‌آمد و پیام‌ها حتی قبل از روز سقوط کابل برایم رسیدند. من با شماره از بنیادها در تماس شدم و از همین طریق با صفی در بنیاد Human First معرفی شدیم. از همان موقع تا اکنون با داشتن دوستان مشترک تلاش میکنیم تا از طریق جمع‌آوری پول و کمک‌ها بیشتر توجه را به وضعیت متحدین افغان جلب نماییم.
نرگس معتقد است که توجه ایالات متحده اکنون به سایر مسائل جهان معطوف شده است، اما کسانی مانند او هستند که با تلاش مداوم خود میخواهند حمایت قانونگذاران آمریکایی را برای رسیدگی به وضعیت متحدین افغان به دست بیاورند.
با در نظر داشت آنچه در جهان می‌گذرد، توجه آنها بیشتر به جاهای دیگر متمرکز است و اما هدف ما ادامه کمک‌ها از اینجا است تا با جمع‌آوری کمک‌ها تا حد توجه را به وضعیت افغانستان جلب نماییم.
بنیاد غیر انتفاعی Human First از نظامیان جنگ افغانستان حمایت می شود و هدف آن کمک به متحدین افغان است که در افغانستان باقی ماندند و برای آنها کمک های بشری، مواد غذایی، نیازهای طبی و غیره را فراهم می سازند. با وجود این تلاش ها، شماری از متحدین افغان احساس می کنند که آمریکا آنها را ترک نموده است و کسانی که به آمریکا آورده شدند نیاز به حمایت دارند تا زندگی و مسلک آینده خود را در این کشور تضمین کنند.
We have left a lot of allies behind and they continue to
شمار زیادی از متحدین ما در وضعیت بسیار دشوار در افغانستان باقی ماندند و زندگی آنها هر روز در خطر است. با آن هم میخواهم برای آنها حس امیدواری بدهم که ما در واشنگتن تلاش میکنیم تا با تغییر پالیسی ها و بهتر شدن این سیاست ها بتوانیم افراد را در بخش های مختلف از طریق همکاری بنیادهای خصوصی با دولت کمک کنیم.
سفیر رؤوف ادعا میکند که ممکن طالبان اعضای پیشین اردو و متحدین افغان را آشکارا نکشتند، اما وقت زیاد نمانده است و باید جانهای این افراد حفظ شود. او میگوید که واشنگتن باید سیاستهای خود را تغییر دهد تا از جان آمریکایی‌ها حفاظت گردد.
برخی از دلایل وجود دارد که محافظت از متحدینی که در افغانستان باقی ماندند را بیشتر ارزش می‌دهد، اما پس از گذشت زمان مراقبت از افراد کاهش می‌یابد به خاطر که رسانه‌های بین‌المللی و بنیادهای بین‌المللی در داخل کشور محدود است و کسی نمی‌تواند حرکت طالبان و اقدامات آنها را تعقیب کند. آنها به تخطی‌های حقوق بشری ادامه خواهند داد و ممکن هر روز بدتر شود و این نگرانی عمده من است.
تقریبا پس از یک سال از سقوط افغانستان به دست طالبان، هزاران نفر افغان از کشورشان متواری شدند و شمار دیگر در افغانستان گیر ماندند. نظامیان آمریکایی در سطوح مختلف با تلاش‌های خود برای حمایت از نظامیان پیشین آمریکایی ادامه می‌دهند. ابراهیم ناصر، کارمند بخش اداری صدای آمریکا، می‌گوید برگزاری همچون رویداد برای جلب توجه بیشتر مهم است.
So we have arranged
ما سلسله رویدادهایی را تنظیم کردیم تا از یک سالگی سقوط کابل یادآوری کنیم و این اولین رویداد مربوط آن است و ما 4 نفر از افرادی را داریم که چشم دید از روز سقوط را توضیح می‌دهند و شمار دیگر در داخل افغانستان که با قوای آمریکایی کار می‌کردند و آنها خاطرات خود را در مورد سقوط افغانستان به دست طالبان شریک ساختند.
خروج قوای آمریکایی از افغانستان برای شمار از نظامیان آمریکا تأخیر بوده و برخی احساس میکنند که آنها نتوانستند مسئولیت معنوی خود را برای حمایت از متحدین افغان به جا آورند. شمار دیگر نظامیان در گروه‌های مختلف برای حفظ جان این افراد و حمایت از کسانی که به آمریکا آمدند ملحق شدند. یک سال از خروج نابسامان نیروهای آمریکایی از افغانستان می‌گذرد و برخی نظامیان هنوز دنبال پاسخ سوالات خود هستند. طی 2 دهه حضور نظامی آمریکا در افغانستان، جنگ هزاران قربانی در بر داشت و میلیاردها دلار به مصرف رسید و پس از خروج نیروهای آمریکایی، گروه طالبان اداره کشور را به دست گرفته است که اکنون به اندازه زیاد سلاح‌های آمریکایی نیز نیز به دست دارند. شمار از نظامیان پیشین آمریکایی که در رویداد یک سالگی سقوط کابل شرکت نموده بودند، در بحث‌های خود تعهد نمودند که برای نجات و حفظ جان متحدین افغان که در افغانستان باقی ماندند، با تلاش‌های خود ادامه خواهند داد.
شنوندگان شنوندگان گرامی، این بود داشته‌های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.